پرسش و پاسخ صفحه 313. آیا پیامبر شعیب می‌دانست که موسی یک پیامبر است و اینکه هارون مگر در موقعی که پیامبر موسی از شهر مصر به دلیل تعقیب که لشکریان فرعون دنبالش بودند همراه برادرش مصر رو ترک کردن در کوه تور گفته هارون رو وزیرش قرار بده؟ عرضم به خدمت شما اونجا که فرمودید پیامبر شعیب، آیا اون شعیب پیامبر بود و همین پیامبر مشهور بود؟ به نظر میرسه که اون شعیب این پیامبر نبوده و فاصله زمانی زیادی هست بین پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر شعیب علیه السلام و این اون پیامبر نیست شعیب. دومش که نوشتن وقتی که تحقیم میکردن هارون همراهش رفت؟ نه، هارون همراهش نرفت. خب موسی علیه السلام تنهایی فرار کرد، تنهایی رفت به مدین و هارون کجا بود؟ هارون پیش مادرش بود، پیش خواهرش بود، تو مصر بود و در کوه تور که الان داره خدا باهاش صحبت میکنه موسی تنهاییه و هارون نیست، خانوادش هم که اونجا منتظر ایستادن. آیا فقط موسی مستقیما به الله صحبت کرده؟ موسی علیه السلام که در قرآن میگه و کلم الله موسی تکلیما، یک سخن گفتن کاملی رو با خدا داشت، آیا پیامبر دیگر هست که با خدا اینجوری صحبت کرده؟ حداقلش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون هم در اسراء و معراج، این به صورت قطعی هست که ایشون بدون واسطه مستقیما به الله صحبت کرده. پس غیر از پیامبر موسی هم بودن پیامبرانی که با خدا صحبت کردن، منتها مقدار صحبت، میزان صحبت و اینها پیامبر موسی علیه السلام دیگه سرآمد بوده. چرا موسی در آیه 18 خلاصه وار جواب میده ولی از آیه 25 به صورت مفصل تری با الله صحبت میکنه؟ در اون آیه 18 صحبت از پاسخ به یک سواله که خدا ازش سوال کرده که این چیه، داره پاسخ میده و نسبتاً هم سوالش خلاصه نیست، مفصل داره بیان میکنه. خلاصه این بود که فقط یک کلمه میگفت: چوب دستی منه. حالا داریم میگیم چوب دستی، چون در زمان فارسی خاصتاً فرهنگ خودمون وقتی گفته میشه عصا فوراً ذهن آدم میاد روی یک پیرمردی که عصا دستش و بدون عصا نمیتونه راه بره. نه، این اون عصا نبود و موسی نیاز به عصا نداشت، نه پیر بود، نه مشکل داشت، نه هیچ. و در زبان فارسی به حساب چوب دستی چیزی که حالا باش کار میکنه و الا عصا این فرهنگ خودمون هست، برای اینکه این خلط نشه در ذهن دارم چوب دستی رو تکرار میکنم. و به همین خاطر کار عصا هم همون چوب دستی رو انجام میداده و خیلی افراد در قدیم در سن جوانی هم دستشون چوب دستی بوده، عصا بوده، مثل امروز ما نبود. یعنی فرهنگ کلا امروز فرق کرده، کسی که جوانه اگر عصا دستش باشه مسخره ازش میکنن، در حالی که اون زمان اصلا خیلی باب بوده، معروف بوده، اصلا هیچ مشکلی نداشته که هر کسی دستش یک عصایی باشه، اتفاقا نشانه برتری شخصیت طرف هم بوده، این آدم وجیه و با شخصیتی که الان عصا دستشه این جوان. ولی در آیه 25 به بعد اینجا دیگه بحث پاسخ به یک سوال نیست، الان یک مسئولیتی رو پذیرفته و باید این مسئولیت رو الان باید یه فکری به حال خودش بکنه و به همین خاطر هر اون چی که برای این کار به ذهنش میرسه داره مطرح میکنه و به همین خاطر داره طولانی میشه و این درخواستهای پیامبر موسی است و کلن با اون آیه 18 که جواب یک سوال بود اصلا داستانش متفاوته. حیاتن تسعا، نماد چیست؟ آیا نماد این است که مار برای فهمیدن و پذیرفتن فرمان خدا مثل مار به این سو و آن سو بدویم؟ نه، خب مار یه مار واقعی الان داره میگه تسعا، یعنی این که شما تصور نکنید که یک اثراتی از این چوب خشک مرده توی اون مار هست و حالا در حداقل شده یه مار، ولی یه ماری که دیگه نه مثل اون مار هاست، چون که از چوب شده به مار، ضعف چوب هنوز تو اون مار وجود داره. تسعا داره میگه که شما همچه تصوری نکنید، اصلا یک مار کاملا واقعیه و حرکاتش و جنب و جوش و خزیدنش اصلا یک مار کاملیه. و البته خب در همین راستا دقت هم داشته باشیم که در آیت دیگر قرآن به جای حیه میگه ثعبان و میگه جان، این سه تا کلمه برای همین عصای موسی علیه السلام تبدیل به حیه شد، تبدیل به ثعبان شد و تبدیل به جان شد. اینا فرقشون چیه؟ حیه ماره، اسم مار. حالا اون مار بزرگ باشه، کوچیک باشه، مثل که گاو. گاو یک گاوه، یعنی اسم یک حیوانه. یا مثلا درخت، اسم کلی درخته. بعد حالا اگر بزرگ و کوچیک باشه، حالا دیگه کم کم فرق میکنه. جان یک مار کوچیک و چابک، و ثعبان مار بزرگ. یه جا وقتی که میگه حیه، یعنی اعصاب مار شده بدون توجه به جثه مار. وقتی میگه که ثعبان، حالا توجه داره به جثه مار، که اون مار یک مار عظیم الجثه ای بود. و وقتی که میگه جان، میگه کأنها جانن، نمیگه جانن، میگه کأنها جانن. مار عظیم الجثه درسته که خیلی عظیم الجثه هست و در بدن خودش سنگینه، ولی باعث نشده که مثل مرده ها حرکت بکنه. اون مار عظیم الجثه به مثل یک مار کوچک چابک داشته میپریده اینور اونور. اصلا معلوم نیست که، انگار که اصلا یک مار بزرگ نیست، انگار که یک مار کوچکی. قد زرنگ این مار و داره به تصویر میکشه حیات این مار و پویایی و زندگی این مار، زنده بودن کاملش، که میخواد بگه ببین از یک چوب خشک مرده چی ساخت. روی این قسمت میخواد تأکید بکنه. حضرت موسی مادر واقعی خودشو میشناختن؟ البته که میشناختن. خب موسی علیه السلام که در دامان مادرش بزرگ شده، که پیامبر موسی علیه السلام و این داستانش میاد همین صفحه بعده. خب قشنگ سوال شما جوابش تو صفحه بعده که انشالله میخونیم. همین منت دومی که میخواد بگه، نعمت بعدی، همینه دقیقا. و داستان چه بود مفصل دیگه بیان میشه انشالله. این درسته که لکنت زبانش به خاطر آتشی بود که در قصر فرعون گذاشته در دهانش. نه، این درست نیست و در کتاب بنی اسرائیل یهودیان اینها رو نوشتن و قابل اعتماد نیست. داستانش از این قراره که یه بار موسی علیه السلام همینجور خیلی کوچک بود، با فرعون داشت بازی میکرد، فرعون باش بازی میکرد، بالاخره تو خونش دیگه، اون رو به فرزندی گرفته بودن. و در حالی که بازی میکرد، یه دفعه گرفت ریش فرعون و یک سیلیز خوابون تو گوشش. بعد فرعون گفت که این همون بچه است که قرار پادشاهی من رو از بین ببره. زن فرعون گفت نه نه، این نیست اون بچه، این از بچگیشه، از ندانیشه که الان زد، منظوری نداشت، بچه هست دیگه، بچه همی کار میکنه، نمیفهمه. گفت نمیفهمه، پس من امتحانش میکنم. آورد دو تا ظرف، یکی گذاشت خورما داخلش و یکی اخگر آتش، که حالا اگر بچه هست نمیفهمه ببینم کدوم یکی، چون بچه وقتی چیز سرخ باشه، تمیز قشنگ باشه، بیشتر جذبش میشه. دو تا ظرف رو جیبش گذاشت که کدوم یکی بر میداره، که اگر خورما برداشت این خیلی میفهمه، این همون آدمه، پس بکشیمش. اگه اینه که برداشت، بچه اینا دونیه دیگه. و میخواست اون خورما رو برداره، مثلا از کار خدا دستش رفت به سمت همون اخگر آتش، برداشت و گذاشت تو دهنش و زبانش خراب شد، این عضله زبانش خراب شد و لکنت گرفت از اون موقع. خب این روایت بنی اسرائیله. حالا اگر شما هم دقت کرده باشید، متوجه دروغ بودنش هم شما میشید، چون میگه که اون اخگر رو ورداشت. خب این اگر اخگر آتشه و ورداشت، ورداشت اول قبلی که زبانش بسوزه دستش میسوزه. اون آدم دروغی خیلی حواسش نبود، یعنی اینجوری نقل کرده، میتونست جور دیگه نقل بکنه که فرعون تو دهنش گذاشت، ولی گفت خودش ورداشت. اینجا حواسش جمع نبوده، چون اگر اخگر آتش که گرفت، خودش پرت میکنه به دهنش دیگه نمیذاره، چون بچه هر چقدر نفهمه، اذیت شدن دستش و سوختن دستش که میفهمه بعد از برداشتن. پس این کلن این روایت به قول معروف از بنی اسرائیل، در کتابای اسلامی هیچ کدوم نیومده و صحیح نیست. در آیه 30 هارون هم پیامبر خدا شد. هارون برادر واقعیشان بود. حضرت موسی در قصر فرعون یعنی بزرگ شده، برادرش هارون از آنجا با هم بودن. خب نه، ببینید، در قصر فرعون که فقط موسی بود، هارون نبود. بعد هارون پیامبر خدا شد، بله پیامبر شد، و اینجا فرمود دیگه، و اشرک و فی امری، در این امر من، یعنی پیغمبری من که تو من رو انتخاب کردی، اشرک و شریک من کن، و پیغمبر شد. و بله، برادر واقعی پیامبر موسی بود. حالا آنجا میخونیم که میگه یبن امه، ای پسر مادرم ریشم رو نگیر. چرا گفته پسر مادرم؟ پس برادر مادری بوده. حالا اونجا انشالله توضیح میدیم، میرسیم اونجا. ولی فعلا علل حساب داشته باشید که برادر پدر و مادری هم بودن. اونجا چرا اینجور گفته؟ انشالله توضیح میدیم. در آیه 18 در مورد مار، من شنیدم کسی که در نمازش کوتاهی دارد خواب مار میبیند و یا مار سر راهش میآید و در قبر هم مارها اذیتش میکنند، درسته؟ نه، این درست نیست. اتفاقا خواب مار خوبه. دعا کنید خواب مار ببینید، چون مار ثروته، ماله، و خواب مار چیز بدی نیست. موسی قبل از پیامبری دستورات خدا رو انجام نمیداد که خداوند دستور داده او رو به نماز یا درس داره به ما میده. پیامبر موسی علیه السلام و کلا بنی اسرائیل دیندار بودن و اصلا ظلم و جور فرعون بر سر اونها هم یک قسمت به خاطر همین موحد بودنشون بود، دیندار بودنشون بود. و پیامبر موسی بنابر آیین قبلی که حالا رسیده بود از پیامبر ابراهیم علیه السلام براش، یک عبادتهایی داشته، منتها الان داره میگه که نماز رو برپا دار. خب و نمیگه که تو نماز رو شروع کن بخوندن، داره تأکید میکنه که نماز رو بخون، به نحو احسن بخون، به نماز توجه کن. داره به خود پیامبر موسی تذکر میده، داره بهش آموزش میده. و در قدم دوم که البته که به ما هم داره درس میده دیگه، بله، این یه آدم درست حسابی، آدم مورد قبول خدا، حتما نماز میخونه، حتما منظم در یاد خدا هست. و کسی اگر بگه من در یاد خدا هستم ولی نماز فقط نمیخونم، از راه های دیگه به یاد خدا هستم، اون برای خدا یعنی مورد قبول و پسند خدا نیست. حالا مورد قبول خودش هست، خوبه، مبارکش باشه، منتها خدا گفته اقم الصلاة لذکری، میخوای تو یاد من باشی نماز بخون، بدون نماز من نمیپذیرم ازت، اول نماز، حالا ما بقیه اوقات غیر نماز در یاد من بوده خوبه، منهای نماز شبانه روز تو یاد خدا باش برای خودتی. یعنی خدا این رو گفته چون داره دلیل میاره، اقم الصلاة لذکری، میخوای تو یاد من باشی نماز بخون دیگه. خب دست ما نیست که، صاحب امرم خداست نه تشخیص ما. پیامبر موسی چوپان بوده؟ بله چوپان بوده، و همین چوپان بودنش هم بیان فرموده قرآن که 8 سال یا 10 سال میبایست برای پدر خانومش چوپانی بکنه، و به همین شرط هم دختر بهش دادن، مهریه دختر همینه، همینه که چوپانی بکنه، پول که نداره کار کنه. البته خیلی مهریش گرونه ها، اگر دقت بکنید الان یه چوپان چند میگیره در ماه؟ یعنی الان 10 میلیون تومان اگر سراغ دارید بی زحمت به من معرفی بکنید. چوپان زیر 10 میلیون اصلا نمیاد کار بکنه. حالا یه سال چقدر میشه؟ حداقل 10 میلیون میشه 120 میلیون و 10 سال میشه 1 میلیارد و 200. یعنی در حداقل دارم میگم 1 میلیارد و 200 بوده مهریش. حالا مثلا طرفای ما الان مهریه است مثلا 200 میلیون 100 میلیون حتی 50 میلیون و 40 میلیون هم هست، ولی حالا به طور متوسط 40 50 و 60 میلیون، میدونی چند برابره؟ یعنی نزدیک به 20 برابر 25 برابر بیشتر الان از مهریه دخترای امروز. خب پول نداره دیگه، خونه هم داره البته بهش میده، غذا بهش میده، و به هر حال داماد هم گیرش میاد، دختراش هم شوهر خوب گیرشون میاد دیگه، چی میخواد؟ آره پیامبر موسی علیه السلام چوپان بوده. برای من جالبه چطوری قد راحت حضرت موسی با الله صحبت کرد، توضیح داد، انگار آمادگی لازم را از قبل داشته و منتظر بود الله باش حرف بزنه. نه اینجور نیست. ببینید این که پیامبر موسی خیلی راحت صحبت کرده چون طرف مقابل زمینه رو راحت کرده، زمینه رو ایجاد کرده، و این مهارته. جوری الله با اون لحن و با اسمش صدا زدن و با احترام و قدم به قدم و همینا اینقدر زیبا همه چیز رو مقدمه چینی کرد، اونقدر بستر رو فراهم کرد، زمینه گفتگوی زیبا و جذاب رو فراهم کرد که پیامبر موسی با موفقیت این صحبتاش رو بیان فرمود. و این به ما یاد میده مرام الله که چقدر با احترام با بندگانش حرف میزنه، چقدر درک میکنه بندگانش رو، و چقدر و چقدر و چقدر الله همه لحاظ ما رو در بر میگیره و همه جوانب ما رو لحاظ میکنه. ببینید این اللهه و ما اینا رو یاد بگیریم که در یک گفتگوی خوب و سازنده با هر کسی، با بچه‌مون مثل خودش، با همسرمون در شخصیت خودش، با مادرمون در وجه خودش، با پدرمون در وجاهت خودش، با دوستمون در رفاقتی که باش داریم، هر کسی در همون شأن و در همون منزلت به نحو احسن همون موقعیت ما باید یاد بگیریم صحبت بکنیم. بله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رو میتونیم دعای همیشه برای خودمون داشته باشیم برای موفقیتمون و آسان شدن سختی ها. وقتی که شما یک کار مهم و جدی میخواد انجام بدید میتونید این دعا رو بکنید، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. حالا میخواد جایی برید صحبت بکنید با کسی یا در یک جمعی واحلل عقدة من لساني هم بگید خوبه، چون عقده لسان یه وقتی از روی ترسه، زبان لکنت میگیره، زبان سالمه ها، ولی به خاطر ترس از یک موقعیت یا از یک جمع یا کمرویی باعث میشه که زبان آدم لکنت بگیره و میشه در این موقعیت ها این دعاها رو خوند، هیچ مانعی نداره، خیلی هم خوبه. آیا منظورش این بود که بشین ذکر و تسبیح بگین یا اینکه نه ماموریت فرعون ستیزی رو یک نوع تسبیح میدونه؟ ببینید سوال قشنگی، عرضم به خدمت شما این فرعون ستیزی درسته که یک نوع عبادته، منتها این تسبیح خدا نیست، ذکر خدا هم نیست. در انجام یک پروژه‌ای که به سمت سوی خدا هست، انجام آن پروژه همزمان باید باشه در یاد الله بودن، یعنی ذهن و قلب باید به الله معطوف باشه. این قسمت باعث میشه که در لحظه لحظه اون مأموریت آدم فکر حواسش جمع باشه، بیگودار باب نزنه، از کوره در نره، عصبانی نشه، و این ذکر خدا در حین انجام همین فرعون ستیزیه، نه خود فرعون ستیزی. دقیق میفرمایید، شما میخواید مسجد درست کنید، خب ذکر خدا میکنید و همزمانی که در یاد خدا هستید مسجد درست میکنید که در اون مسجد غل و غش نکنید، یک کار رو از سر خودتون نندازید، بی کیفیت انجام ندید. اینها ذکر خدا باعث میشه که به اون کارتون بی کیفیت بده. این به این شکل، و همینه که ما مکلفیم مدام و همیشه خدا رو یاد کنیم. مهندس پای مهندسیش، ذهن و قلبش باید معطوف به الله باشه، ذکر و تسبیح الله که در مهندسیش به نحو احسن انجام بده، ظلم نکنه، پول زیاد نگیره، الاخ. پزشک نمیدونم، به قول مشهور میگن که رو خرابه های بدبختان و مریضان و فقرا نیاد برای خودش کاخ بنا بکنه، از بدبختی مردم نباید سوء استفاده بکنه. دکتری که ذکر خدا زیاد میکنه اینجوریه که وقتی میبینید اگر دکترهایی اینجوری بیرحمی در میارن با پارتی، با کجا منفعتش بیشتره، خیلی هاشون، نه همشون ولی خیلی هاشون، در اثر اینی که ذکر خدا ندارن، یعنی حسابی از خدا نمیبرن، از قیامت نمیبرن. این دیگه با جرأت میشه گفت، با احترام به تمام جامعه پزشکی، و خود پزشکان هم مقر به این هستن، خودشان هم دلشان خونه از پزشکان بی خدا که بی رحمی در میارن، و این همه آدم ها هم در اثر همین بی ذکری خدا، ذکر خدا نمی کنن، دارن میمیرن، تلف میشن، افسرده میشن. آدم داره میمیره که پزشک ذکر خدا نمی کنه، نماز نمی خونه، و در اون قسمت پزشکیش میاد و میان باند بازی راه میندازن، میان نمیدونم به حساب با اون ارتباطاتی که دارن از زیر تا بالا و با هم قرارهایی که با هم اون دارن، گردن کلفتای پزشکی، میان بدبختا رو میان له میکنن، فقط از اونا استفاده پولی دارند و تمام. خب این در اثر نماز نخوندنه. ببینید هر کی نماز نخوند مثل فرعون بیرحم میشه، فرقی نمیکنه یه پزشک باشه، تحمل کنید لطفا، یه پزشک باشه و آدم رو به کشتن بده، و یه فرعون باشه و آدم رو به کشتن بده. طغیان زمانی میاد که آدم ذکر خدا نکرد و فرمود که تو نماز بخون ولی برو پیش فرعون که طغیان کرده. آدم بی نماز طغیان میکنه. اون شخص رئیس یک مؤسسه باشه، کارمند باشه، رئیس شرکت باشه، رئیس جمهور باشه، بزرگتر باشه، کوچکتر باشه، مهندس باشه، هر کی باشه، آدم بی خدا، بی نماز، بی ذکر خدا و بدون مسئولیت قیامت ظلم میکنه. آقا ظلم میکنه، برو به آسمان، برو در اعماق زمین، ظلم میکنه. انسانیت کاری نمیکنه جلو به ظلم آدم نمیگیره انسانیت. و فرعون خیلی انسانیتش بالا بود، خودش میگه من انسانیتم خیلی بالاست. در همین آیه قرآن میگه که من دلسوز شما، من میخوام شما رو نجات بدم از دست موسی که میخواد شما رو از شهر بیرون بکنه. این از انسانیتش، داره از مردمش، از مردم مصر داره دفاع میکنه، از فرهنگ و تمدن مصر میخواد دفاع بکنه که نشأت گرفته از انسانیتشه. ولی انسانیت هیچ ربطی نداره که انسان به دیگران ظلم نکنه یا قتل نکنه، که با انسانیت رفیق میشن، با هم تبانی میکنن و میرن کار خودشون رو میکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.